بله، اینه که از دید اینجور آدم ها به مناسبت هم یه چیزی بگم، این ایرانی ها باید به این مسئله بسیار حساس باشن، چون تاریخ ضربه های سخت خوردن از یه تیب آدم ها. این محافظه کارهای جدید در امریکا از یه قطب آمدن به یه قطب مقابل. یک زمانی عقایدی درست عکس عقایدی که الان دارن داشتن، و این آدم های بسیار خطرناکی میشه، و این آدم هایی که از یه تعصب میرن به تعصب زدو. در خود ایران هم اینجور آدم ها بسیار خطرناک میشن. مثلا تا دیروز مکتبی دو آتیشه بوده، حالا میاد میشه ضد اسلام دو آتیشه. این آدم خطرناکی، برای که در اون وقت هم که مکتبی دو آتیشه بوده دین رو وسیله قدرت میدونسته، باش بازی میکرده، حالا 180 درجه شده ضد دین، همون کار رو در انجام میکنه، ماهیتش همونه، جهت عمل عوض کرده. اون وقت دین رو وسیله کرده بود، حالا ضد دین رو وسیله کرده. راحت هرگه خدمت امریکا و در یابسان هم دیروز ضد امپریالیسم بوده دو آتشه، حالا میبینی که خودشو میذاره در اختیار امریکا، اونم کثیف‌ترین به اصطلاح ارتجایی ترین جناح‌های دستگاه حاکمه امریکا. اون ضربه هایی که ما در تاریخ خود خوردیم، همین در تاریخ معاصر هم، همه فرض کنید در کودتای وزارت مصدق، اونایی که باش همکار بودن، تازه در ضد امریکایی و ضد خارجی هم دو آتشه تر از مصدق خودشون رو نشون میدادن، وقتی رفتن اون طرف قد طرف شکست خورده، بهش امریکا تلگراف میکنه که برگرد به مامورش. نخیر، این دوتا آیت الله میگن نه به نتیجه میرسونیم، به نتیجه هم میرسونن. اینا که گفتم به مناسبت این سوال بوده، ولی به نظر من یه آموزش بسیار مهمیه. ایرانی ها باید توجه بکنن این آدم هایی که آدم میتونه عقیدش عوض کنه، چیزهای غلط میدونسته، بعد به این نتیجه میرسه که اینا غلط بوده، رها میکنه، عقیده درست پیدا میکنه. اما آدمیست که اهل نقد است، از راه نقد و دانش میرسه به حقیقت، به حق. اما نه، یا آدم های هستن که نه، اون طرف که هست دین رو وسیله زورگویی میکنه، از پندار و گفتار کذارش دو زور محتوا نداره، آن تشریف آورده این وره خط، درست همون باز پندار و گفتار و کذار زوره. این خیلی آدمیست که تحول کرده، این آدمیست که اون طرف دیده نه دیگه بهش عرصه ای نیست، براش باقی نمونده، به بازی گرفته نمیشود، 180 درجه به اصطلاح تغییر جهت میده، ولی همون آدمه. این هم راجب این توضیح راجب سوال. اما اینکه حالا اون چرا از فدرالیزم داره؟ فدرالیزم انواع داره. یه نوعش این است که قبلا توضیح دادیم، بر اساس حق اشتراک در اون چه که وطن مال به همه است، حق اختلاف در اونجی که اقوام مختلف فرهنگ های خودشون رو دارن، و حق صلح در این که باید این مجموعه در صلح برادری برابری با هم زندگی جامعه خودشون رو سامان و سازمان بدن. این قابل فهم و قبوله. اما اونی که اسرائیل دنبالشه و سیونیستا و توی این مداره که همین ویکیلیکس انتشار داده مشاهده می شود، نه، اون فدرالیزم اسمشه، رسمش تجیه است. برای اینکه اسرائیل هم تازه نیست این سیاست ها. همون وقت هم که من در ایران بودم، اگر کسانی کارنامه های اون روز من مراجعه کنند، ببینن راجع به این مسئله هشدار دادم. اسرائیلی ها بنار بر این گذاشتن که کشورهای خاورمیانه مزاییکن، هرگاه اینها رو تجزیه کنی بر مبنای قومی دینی، دیگه در این میشن خورده کشور. خورده کشور یک امپراتوری لازم داره، اونم اسرائیلی که این نقش انجام میده و در واقع این منطقه چنگ میندازه بر این منطقه و ثروتهاش. این محرک و راهنمای سیاست اسرائیل است از اون انقلاب تا به امروز، یعنی 3 دهه بیشتره. البته قبل از انقلاب در کشورهای عربی هم همین سیاستی می داشته، ولی چون اون زمان با رژیم شاه روابط خیلی نزدیک می داشته، در ایران دنبال اجرای این سیاست نبوده. حالا هست ما می بینیم که جز همین مدارک میگوید اسرائیل جز مثلا اون سازمان های تحقیقی که ما انتشار دادیم ترجمه فارسی شد، میگوید که این سازمان های اطلاعاتی که دارن همکاری میکنن، خصوص اسرائیل، یکی از وسائلی که بر ضد دولت مرکزی در ایران به کار میبرن، گروه های مسلحی است که متعلق به اقوام ایرانی است. پس معلومه که آقای لودین دنبال چی هست؟ دنبال تجزیه ایرانه. اونا دیگه باید اون اقوام ایرانی وطن دوستیشون رو بیاد بیارن و اینکه توجه بکنن سرنوشت کشورهای دیگر منطقه و این رو هم بدانن هر چه ترس در ایران بیشتر پس از تجزیه، این تحول دیرتر جا میباید که ایرانی ها همه احساس امنیت بکنن از تحول، نه احساس ناامنی کنن از تحول. و اینها هیچ ایرانی مجاز نیست خودشو به یه قدرت خارجی وصل بکنن با این توجیه که من با رژیم ایران زدم یا اختلاف دارم یا میخوام سرنگون بشم. تغییر رژیم حق ملت ماست، این خودش باید تصدی کنه. رفتن به خدمت قدرت های خارجی یعنی مشکل بلکه ناممکن کردن تحول. اینم توضیح راجع به سوال دوم.
خیلی ممنون های منسه.
اما برسیم به خورده مختصری هم از در باب موانع فرهنگی جنبش همگانی.
خواهش
کنم که در راجب عقل توجیه کرد و عقل خلاق صحبت کردیم. امشب صحبت میکنیم در یک مسئله مهمی که ربط پیدا میکنه با اون به اصطلاح هشدار در مقدمه راجع به محاکمه خانم نسرین ستوده عرض کردم و ربط پیدا میکنه با این دو سوالی که شما با من در میان گذاشتید. اون این است، به مناسبت عاشورا یاد شما میارم که بحث کردیم با هم، گفتگو میکردیم که خب این که از ستیاگره های گاندی گفتیم و اینکه علی یا حسین ابن علی نماد ایستادگی بر حق شد، چون ایستاد بر حق پس هر جای دنیا هر کس بر حق بایستد، این در واقع بازگو می کند اون ایستادگی رو. پس این اون ایستادگی چنان شفاف بود، ایستادگی بر حق چنان شفاف بود که این بیان که همه جا کربلاست راست از نظر آمده. 14 قرن به این طرف به جوری که قبل از اونم هر ایستادگی بر حق باز این در این نماد بازگو می شود، از اون به بعدم همینطور. ما یعنی انسانی که ایستادگی بر حق رو عرض می نهد، هر جای دنیا میبینه کسی بر حق ایستاده، خود رو حامی اون میبینه و این استراتژی بر حق رو به اصطلاح باز میگردونه به اون نماد، و اینکه هر زمان این کار انجام بگیره اون رو اون زمان عاشوراست. پس این درست در میاد، حرف هوایی نیست. وقتی درست بفهمیم معنای هر روز عاشوراست و هر جا کربلا چیست، معناش این است. اگر شما بر حق بیستید، هر جای جهان باشید اونجا کربلاست، هر زمان که بر حق بیستید اون زمان عاشوراست. از این دید که نگاه بکنیم دیگه عاشورا حسین ابن علی آدم بیچاره‌ای که شما بهش گریه بکنی، براش گل بزنی به سرتو، نمیدونم قمه به خود بزنی برای اینکه ثواب ببری، نه همچه آدم نیست. نه یک نماد شفاف زیبای استادگی بر حق. اما تنهایی نیست، تنهایی به این دلیل نیست، به این تنها به این دلیل هم آموزگار گاندی نشد در اون اندیشه راهنمایی که ساخت از عنوان ساتیاگراها. ما حالا در مورد مبارزات زمان خودمون برسیم. مثلا ما جنبش کردیم برای ملی کردن نفت، قبل از اون جنبش کردیم پیروز برای استقرار مشروطیت، بعد از نفت جنبش کردیم برای اینکه استقرار ولایت جمهور مردم، رژیم سلطنتی داره و حاکمیت به تمام ازان مردم میشه.
بله.
خب چرا بس ما به نتیجه نرسیدیم؟ یک دلیل از دلایل همین مانعیش که الان داریم میخوایم ازش بحث کنیم این است که قلم روی اون حاکمیتی که شما باش درگیر میشید و شما مثلا بر حق میستید، اون قلم رو قلم روی قدرت، هرگاه شما به اون قلم رو در بیایید خب زندانی او شدید. در اون صورت او پیروز است، شما شکست میخورید. اگر شما نیروی بیشتری داشته باشید بتونید او رو شکست بدید، جای او رو میگیرید، یعنی همون برکه او بود، همون زورگویی که او بود شما میشید. میشه همین رژیمی که الان جای رژیم شاه رو گرفته، صد بار بدتر از اونم شده، در واقع شکست خورده. جنبش مثلا انقلاب ایران اگر از دید رژیم بهش نگاه بکنیم شکست خورده، به لحاظ این که در محدوده عمل کرده که اون محدوده قدرت. حالا برگردیم باز دوباره به مثال ملی کردن نفت. خب مصدق زمامدار شده با حد و هدف، استقلال برای این هدف به طور مشخص برنامه او بوده که ملی کردن نفت ایران. آزادی در این مورد برنامه او به طور مشخص عبارت از این بوده: تغییر قانون انتخابات به ترتیبی که حاکمیت مردم بیشتر تحقق پیدا کنه.
بله.
پس این دو ماده اول کار برنامه او بوده. خب اونهایی که از این در این هدف باش همراه شدن، این قلم رو قلم روی قدرت نیست، قلم روی امپراتوری انگلستان و دربار و تمام اون گروه های که تکیه به اون امپراتوری داشتن، عامل سلطه اون امپراتوری بر وطن ما بودند. این هدف در این هدف اشتراکی با حکومت ملی نداشتن، پس این حکومت میتونست جلو بره و میرفت جلو. اون خلیت انجام داد، کارکنان انگلیسی رفتن، سفارتخانه ها و کنسولگری های انگلیس بسته شد و از جهت روسا هم اون ابزارهایی که در دست اونها بود، مثل شیلات، مثل بانک، ایران و روس اینا برچیده شد، بانک شاهنشاهی برچیده شد، برنامه استقلال به عمل در آمد. موندیم که حالا این نفت از قلمرو حاکمیت هفت شرکت بزرگ دنیا و امپراتوری انگلستان و امریکا خارج بشود، یعنی آزادانه قابل عرضه باشه به بازار. هدف کمی نبود. اینجا دیگه رژیم دربار پهلوی و عوامل انگلیس و خود حتی امپراتوری انگلیس هم نیست. حالا دیگه رهبری نهضت ملی پنجه در پنجه امپراتوری امریکا و انگلستان قرد گدای بزرگ بین المللی انداخته. صبر و پایداری لازم است و اینکه نگذاره این برگرده به این مثلا جنبش نهضت ملی زندانی اون محدوده حاکمیت اون شرکت های نفتی و این امپراتوری ها بشود، یا از این بیرون از این نگه بداره نهضت ملی رو، یعنی نگذاره هدف رو جانشین بشود با هدف دیگری که اگر این کار بشود این نهضت ملی چی شده؟ دست خورده. اون چی که او کرد در مورد از این دید متاسفانه در اون پیشنهاد بانک بین‌المللی و پیشنهادات دیگری دیگر نگریسته نشده. اونایی که نگریستن که میگن مصدق اشتباه کرد پیشنهاد بانک بین‌المللی رو نپذیرفت، اونا از دید قدرت در مسئله نگاه کردن و اینکه در محدوده قدرت جهانی میباید هم میداد به حل مسئله به مسئله نگریستن، حالی که مصدق میخواد درست در اون محدوده زندانی نشود. آیا این ذهنگرایی بود، ایدئالیستی بود یا واقع‌گرایی بود؟ همین سوال رو شما میتونید راجع به کربلا هم بکنید که آقا این امام حسین در اون صحرا این واقع‌بینی بود که وایسه بگه من بر حق ایستادم و من نمیپذیرم که خود رو زندانی قلمروی حاکمیتی قدرتی بکنم که میخواهم نباشد. این سوال مهمیه. در مورد حالا اون زمان ما مدرک نداشته باشیم که راجع به اون زمان هم هست مدرک، اما در مورد زمان خودمون مدرک داریم. دو مدرک از مدارکی که امریکا، مدارک محرمانه که امریکا انتشار داده، مربوط میشود به همین جواب این سوال. یکیش 5 روز قبل از کودتا است. میگوید که حل مسئله جز از راه مسئله نفت، راه مصدق ممکن نیست. مصدق گرچه مشکلات داره از آز اقتصادی ایران، ولی توانسته اقتصاد ایران رو راه ببره. معناش چیه؟ معناش اینه که امکان پیروزی وجود داشته است. اگر این هایی که گفتم اون بر از اون بر متاسف بودن یه زمانی، حالا آمدن از این بر شدن چی رو طرف بر کرده میگه کودتا رو شکست خود بذاریم بریم، میگه نه خیر ادامه بدیم. اینقدر متاسف شده این بر کودتا چی معنی میداد؟ کودتا بازگشت به اون محدوده حاکمیت اون امریکا و انگلیس و عوامل شد در ایران دربار در مرکزش. چی نتیجه داد؟ کنسورسیوم. در امکان پیروزی وجود داشت، در همون زمان هم وجود داشت، اما از لحاظ طول زمان که نگاه بکنیم که همین وضعیتی که امروز ایران دارد به یمن اون وفای اون آدمش چه تن نداد به زندانی شدن در محدوده قدرت سلطه‌گر، به زندان شدن، به زندان اون رژیم شاه در آمدن و در زندان رژیم شاه مردن تن داد، اما به قلمروی حاکمیت قدرت جهانی و عوامل ایرانیش تن در نداد.